چهار بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 20 اسفند 1399 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها پیش شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت اخیر را بیش از 8600 مورد عنوان کرد. او درباره تعداد جانباختگان در همین بازه زمانی گفت:
طی 24 ساعت گذشته 61 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60928 نفر رسیدن.
این آمارهای روزانه در حالی اعلام می شود که نهادهای مستقل بر این باورند آمار مبتلایان و جانباختگان در ایران چند برابر آمار رسمی است. در همین حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا میزان بستری کودکان زیر 10 سال در بیمارستانها را نگران کننده خواند و گفت میزان ورودی بیماران کرونایی زیر 10 سال به بیمارستانها 11% کل ورودی هاست. این در حالی است که به گفته نادر توکلی این میزان قبلاً 2-3% بوده است. با وجود اینکه گفته می شود کودکان کمتر در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند، 22 بهمن امسال اعلام شد که بیش از 100 کودک بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 فقط در یک بیمارستان در شهر مشهد جان باختند. راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران در تصمیم گیری دولت بایدن در زمینه برجام تأثیرگذار نیست. آقای مالی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با نشریه اکسیوس میگوید به نظر آمریکا گفتگوی مستقیم مؤثرتر است و سوء تفاهم کمتری ایجاد میکند، اما برای واشنگتن محتوای گفتگو مهمتر از شکل آن است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز که نام او فاش نشده به این نشریه گفته است پیشنهادهایی از سوی آمریکا بر روی میز است، اما ابتدا باید گفتگو با ایران آغاز شود، چه مستقیم چه غیر مستقیم. و همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت همه شرایط برای اجرای کامل برجام آماده است، اما با اشاره به ایالات متحده افزود کشوری که ابتدا این توافق را ترک کرده باید قدم اول را در این زمینه بردارد.
هر که زودتر پیمان را شکنده باید برگرده به پیمان و بدان ما هم آماده ایم برای اجرای پیمان. کل با کل آماده ایم، جز با جز هم آماده ایم.
آقای روحانی در توضیح این اظهارات گفت اگر طرف مقابل به بخشی از تعهداتش عمل کند، تهران نیز چنین خواهد کرد و اگر به همه تعهداتش پایبند شود، تهران نیز به همه تعهدات خود پایبند خواهد بود. این رویکرد تهران پس از آن مطرح می شود که ماها موضع مقامهای جمهوری اسلامی رفع همه تحریمهای آمریکا بود که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شده بود. و دیدبان رسانه‌ها در روسیه از سرعت دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر کاست و دلیل این اقدام را ناموفق بودن این شبکه در حذف محتوای غیرقانونی عنوان کرد. روسکوم نادزور در بیانیه‌ای اعلام کرده که این اقدام برای حفاظت از شهروندان روس در مقابل تأثیر محتوای غیرقانونی انجام شده و تهدید کرده است که دسترسی به توییتر را به کلی قطع کند. مقام‌های نظارتی روسیه هشدار دادند که در صورت رعایت نکردن قوانین روسیه، شیوه‌های مشابهی برای سایر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بکتش.
مهتاب وحیدی راد اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعلام آمادگی رئیس جمهوری اسلامی برای بازگشت به معامله هسته‌ای چه در حالت تعهد برابر تعهد به عبارت وی و چه بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد. ادامه نگرانی ها از ویروس جهش یافته در کشور، تداوم وضعیت بحرانی در استان خوزستان، صدور حکم حبس برای عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نگرانی از وضعیت ویروس جهش یافته در کشور همچنان ادامه دارد و همزمان تداوم وضعیت بحرانی در استان خوزستان هم گزارش می شود. جامعه پزشکی در کشور می گوید تنها راه برای غالب نشدن ویروس جهش یافته اعمال محدودیت ها و تسریع برنامه واکسیناسیون است. کیانوش فرید از رادیو فردا با ماست. کیانوش، تسریع یا سرعت بخشیدن به برنامه واکسیناسیون به نظر نمیرسه آنچنان در کشور مشاهده بشه. چگونه از تازه ترین تحولات کرونایی در ایران؟
سلام به تو بکتاش و همه شنوندگان رادیو فردا. خب حالا تو با واکسیناسیون خاتمه دادی، منم با همون شروع کنم. وضعیت واکسیناسیون رو واقعا اگر یک مقایسه ما بخوایم بکنیم با ایران و باقی کشورهای دنیا، خب میدونی قصه در واقع طول و درازی داشت تا اینکه به هر حال ایران تونه زیر 1,000,000 واکسن از دو منبع رو که روسی و چینی بود وارد کنه. اما واقعیتش اینه که ایران در مورد واکسن هم تا الان هیچ شفافیتی نداشته و نگفته که چه تعداد افراد واکسن زدن. اما آنچه که ما میدونیم اینه که با همه صحبتهایی که بعد از صحبتهای در واقع علی خامنه‌ای شد مبنی بر ممنوع بودن واکسن آمریکایی و انگلیسی، حداقلش این بود که سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران اومد گفت ورود 150,000 دوز واکسن کرونا شرکت فایزر در واقع که خریداری شده بود توسط یه سری از خیرین منتفیه. و خب این در واقع نشون میده از اون طرف هم که ما میدونیم حالا تا جایی که گفتن میگن 20,000 نفر از کادر درمانی تونستن دوز اول رو دریافت کنن، ولی خبرهایی که میاد اینه که کادر درمانی ایران حتی در خوزستان همشون دوز اول حتی واکسن کرونا رو کادر درمان در خوزستان هم دریافت نکردن. از این طرف اگر ما مقایسه بکنیم به اینکه دنیا داره چه سرعتی رو واقعا گرفته برای اینکه در واقع شهروندان خودش رو واکسینه کنه، میتونم بگم که مثال هایی اگه داشته باشین در اروپا، مثلا انگلستان با یک سرعت بالا داره این کار رو انجام میده، تقریبا هفته 4,000,000 نفر دارن اینجا دوز واکسن رو میگیرن. در آمریکا نزدیک به 2,000,000 نفر روزانه دارن واکسن رو میگیرن، تا الان بالای 90,000,000 دوز واکسن در آمریکا تزریق شده. کشورهای اروپایی هم یکی پس از دیگری هر روز داره تو خبرها میاد که یک واکسن رو تایید کردن، جاهای یک تردیدهایی بوده استاپ کردن ولی دوباره شروع کردن و هر روز برنامه واکسیناسیونشون رو در واقع دارن سرعت میبخشن. این در واقع یک نگاه کلی به وضعیت واکسن ایران و کشورها بود.
کیانوش، وضعیت در استان خوزستان هم همچنان بحرانی گزارش میشه. به تازگی هم وزیر بهداشت از خوزستانهای دیگه صحبت کرده.
دقیقا بیشترین نگرانی الان بحثش به خاطر همین ویروس جهش یافته است که در کشور به طور گسترده داره در واقع چرخش پیدا کرده. همین امروز سیما لاری داره میگه ما شناسایی میکنیم، امروز از خبر اومد از شاهرود، هر روز از یک استانی که ما شناسایی کردیم ویروس جهش یافته رو، افرادی که به این ویروس در واقع مبتلا میشن. و سیما لاری و سعید نمکی وزیر بهداشت داره عملا اینها میگن که در استان خوزستان وضعیت وخیمه، طوفان سهمینه و اگر ما مواظب نباشیم چندین خوزستان رو خواهیم داشت در آینده. آقای نمکی میگه این ویروس سوغات مرگاوره، حتی اگر بهتون بلیط مجانی هم دادن سفر نرید، چون خطرناک‌ترین عامل الان ثابت شده که همین مسافرت هاست و چرخش ویروس ها. البته بگم که آقای نمکی در حالی داره این صحبت ها رو میکنه که خودش همگام نبوده همیشه با ستاد مقابله با کرونا و با جامعه پزشکی. در مراسم محرم که جامعه پزشکی هشدار میدادن که باید ممنوع باشه، ایشون اعلام کرد کردن که برگزار میشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که برگزار هم شد و دیدیم که چه تعدادی مبتلا شدن و جان خودشون رو از دست دادن. در واقع باید بگم که آن چیزی که مهمه اینه که در مدیریت اجرایی ایران شفاف نیست. همین الان برای اعمال محدودیت‌ها مشخص نمی‌کنه که تکلیف مردم چیه. انگشت اشاره رو به سمت مردم میگیرن، بازارها شلوغ، تجمع برای خرید عید، از اون طرف بلیت‌های نوروزی، رزرو بلیت، هتل‌ها. همین امروز ساعتی پیش من خبر خوندم که موزه‌ها هم در عید باز هستن. خب در واقع تسهیل میکنن سفر رو برای مردم، در حالی که کادر درمانی داره میگه هر گونه تسهیلاتی برای رفت آمد و تردد مردم یعنی از دست رفتن جان مردم.
پیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد و تحولات کرونا در کشور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت گفته که برای کل با کل در خصوص بازگشت به معامله هسته‌ای آماده‌اند و اضافه کرده هم برای تعهد در برابر تعهد به عبارت او و هم برای بخشی از تعهد در برابر بخشی از تعهد باز هم آماده‌اند. این صحبت‌های حسن روحانی با اظهارات مقامات ارشد دیگر جمهوری اسلامی به خصوص رهبر جمهوری اسلامی مطابقت ندارد که طالب لغو کلیه تحریم‌های ایالات متحده شده است. جمشید برزگر کارشناس سیاسی در لندن در این خصوص به رادیو فردا میگوید
ظاهراً خب یک اختلاف نظرهای وجود داره. طرحی هم که روسیه داده در واقع همین هست. پیشنهادی که سرگئی لاوروف دیروز مطرح کرده بود عملاً همین بود. یعنی استدلالی که کرد اینه که اگر بخوایم بشینیم سر این صحبت کنیم که کی و چطوری، تا همیشه این بحث ادامه خواهد داشت. بنابراین پیشنهادی که کرده بود این بود که در واقع همزمان با برداشته شدن تدریجی تحریم ها جمهوری اسلامی هم به تعهدات برجامی خودش رو مجددا تدریجی شروع بکنه. اما هم رئیس دفتر آقای روحانی آقای واعظی امروز این رو رد کرد، گفت طرح روسیه با ما هماهنگ نشده بوده. خب حالا هر کسی طرح و نظری داره میگه، ولی اگر نهایی بشه ما اون طرح رو اعلام میکنیم. از اون مهمتر یه پرستیدی به نقل از یک مقام ارشد امنیتی که اسمش رو اعلام نکرد، مخالفت کامل جمهوری اسلامی رو با این موضوع مطرح کرد و گفت در واقع جمهوری اسلامی فقط زمانی تعهدات برجامی خودش رو از سر میگیره و به اونها عمل میکنه که تحریم ها کاملا برداشته بشن. این به هر حال نکته ایست که برای جمهوری اسلامی اهمیت حیاتی داره. یعنی قصد جمهوری اسلامی این هستش که برای اینکه به شدت تحت فشار هست، در تنگنای بسیار شدید، قصدش این هست که حداقل دو موضوع رو بتونه قبل از اینکه تعهدات برجامی خودش رو آغاز بکنه روشن بکنه، حل بکنه، و اون یکی صدور و فروش نفت و یکی هم مبادلات بانکی برای برگشت پول به سیستم بانکی جمهوری اسلامی است. اینه که این موضوع باعث در واقع این میشه که نکات مختلفی ما بشنویم از مقامات جمهوری اسلامی.
به نظر نمیرسه در میان بستری وجود داشته باشه که طرفین بتونن سرش به مذاکره بپردازن، چون هر دو طرف، یعنی هم در جمهوری اسلامی و هم در آن سو در واشنگتن، مواضع نزدیک به هم نیست به هیچ گونه.
بله ببینید، در واقع اتفاقی که افتاده این هستش که با تجربه برجام شرایط فوق‌العاده پیچیده تر از قبل شده. یعنی اگر مذاکرات برجام تو موقع 2-3 سال طول کشید، این مذاکرات به مراتب پیچیده تر هستش، برای اینکه مشخص شد مسئله فقط فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. اون چیزی که در اون موقع تا حد زیادی مسکوت گذاشته شده بود و به طور کلی و مبهم ازش به عنوان روح برجام یاد می‌کردن، که در برگیرنده اقدامات دیگر جمهوری اسلامی هم هست، مثل توسعه موشک‌های بالستیک و دوربرد، مثل سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حمایتش از گروه‌های شیعی در کشورهای مختلف منطقه، اینها همه الان در واقع به هم گره خورده و کار رو برای آقای بایدن که علاقمند بود برگرده به برجام و این رو اعلام کرده بود بسیار دشوار کرده. یعنی الان دولت جدید آمریکا هم متوجه شده که برگشت به برجام به اون سادگی ممکن نیست، برای اینکه واکنش‌های بسیار شدیدی رو میتونه بر بیانگیزه مخصوصا در منطقه از طرف اسرائیل، عربستان سعودی، و به هر حال نمیخوان در این حال به این حالت باجگیری جمهوری اسلامی هم میدون بدن که با تهدید در واقع بتونه خواسته های خودش رو پیش ببره.
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی در لندن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که خبرگزاری تسنیم از صدور حکم 4 ماه حبس عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین معاون رئیس جمهوری اسلامی گزارش داده، معاون حقوقی آن سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام رسمی آن حکم را پیش از قطعی شدنش جرم عنوان کرده است. موضوع حکم صادره برای عیسی کلانتری در ارتباط با اظهاراتش در مورد آیت الله روح الله خمینی، مؤسس جمهوری اسلامی گزارش شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد از رادیو فردا.
4 ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 2 سال و پرداخت 40 میلیون ریال جزای نقدی برای یکی از مسئولان بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر بیان این اظهارات در پاسخ به این سوال که آیا بین روح الله خمینی و مسئولان دولت وقت آمریکا در مقطع انقلاب سال 57 مذاکره ای انجام شد یا نه.
شاید به این صورت بشه راحت‌تر گفت که حضرت امام فرزند ناخلفی برای اونا بود. اونا پشت شاه رو خالی کردن و از این فرصت هم انقلابی‌ها با فرماندهی امام، با رهبریت امام، از فرصت حداکثر استفاده کرد.
این صحبت ها را عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی که چند ماه پیش در فضای مجازی منتشر شد بیان کرده است. انتشار این سخنان واکنش های بسیاری را از سوی مقام ها و چهرهای مختلف جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشت که از بیان چنین نظراتی از سوی یک مقام نظام برآشفته شده بودند. با بالا گرفتن انتقادها، آقای کلانتری آذر ماه امسال به دادسرای کارکنان دولت احضار و بعد با قرار کفالت آزاد شد. مطابق قوانین ایران، توهین به آیت الله خمینی جرم محسوب می شود و می تواند مجازاتی از 6 ماه تا 2 سال حبس به همراه داشته باشد. عیسی کلانتری در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران و در دوران ریاست جمهوری علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و همچنین در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی مقام‌های مختلفی از جمله وزارت را بر عهده داشته است. عیسی کلانتری پس از بازتاب‌های مختلف انتشار صحبت‌هایش در یادداشتی که روز 8 آذر در سایت سازمان حفاظت از محیط زیست منتشر شد، پخش 40 ثانیه از یک مصاحبه 2 ساعته را که به گفته او 3 سال پیش انجام شده بود، موجب سوء برداشت از کلیت مطلب دانسته و در انتها از بیان آن مطلب عذرخواهی کرده بود. در واکنش به انتشار خبر محکومیت آقای کلانتری که نخستین بار در خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شد، معاون حقوقی سازمان محیط زیست بدون توضیح بیشتری گفته است هیچ حکم محکومیتی برای آقای کلانتری صادر نشده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود اعلام رسمی آن جرم محسوب می شود. وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران هم از قول یک منبع آگاه نوشته است که حکم محکومیت عیسی کلانتری فقط جریمه نقدی است. موضوع ارتباط احتمالی روح الله خمینی، رهبر انقلاب سال 57، با مسئولان دولت وقت آمریکا از مسائل حساسیت برانگیز در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. به تازگی انتشار برخی اسناد از طبقه بندی محرمانه خارج شده وزارت خارجه آمریکا نشان داده است برخی اطرافیان آقای خمینی در ماه‌های قبل از انقلاب با تعدادی از مقام‌های دولت آمریکا ارتباط داشته و پیام‌های مبادله کرده بودند.
در همین حال کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی که بیش از 2 سال در جمهوری اسلامی در حبس بود، در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز استرالیا از تجربهش در سلول انفرادی و دوران بازجویی در زندان اوین گفته است. از روزها و شبهایی روایت کرده که شرایط روحی نامناسبش او را تا حد تمایل به خودکشی هم پیش برده بود. این استاد دانشگاه میگوید به او پیشنهاد شده بود که برای جمهوری اسلامی جاسوسی کند. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه ملبورن استرالیا که تابستان سال 97 برای شرکت در یک کنفرانس به ایران رفته بود، در فرودگاه تهران بازداشت و آذر ماه در قبال آزادی 3 تبعی جمهوری اسلامی که در تایلند زندانی بودند آزاد گردید. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
ماها حبس در یک سلول انفرادی 4 متر مربعی، قطع کامل ارتباط با دنیای خارج از سلول، شکنجه های روانی و بازجویی های تحت فشار. این میتواند تجربه مشترک صدها یا هزاران نفری باشد که طی 42 سال گذشته در ایران بازداشت و زندانی شدند. اما حالا یک شهروند استرالیایی از این تجربه گفته، از کابوس 26 ماه حبس خود در ایران. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی، روز سه‌شنبه در اولین گفتگویی که پس از آزادی با رسانه‌ها انجام داده، دوران حبس خود در ایران را روایت کرده در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز استرالیا. او از روزها و شب‌هایی می‌گوید که با اضطراب و حملات عصبی سپری کرده، از شب‌های بی‌خوابش گفته و از روزهایی که اشتهایی برای غذا خوردن نداشته در زندان اوین. کایلی مور گیلبرت دوران بازداشتش را دیوانه کننده توصیف کرده و گفته که طی 7 ماه حبس در سلول انفرادی در شرایطی بوده که حتی به خودکشی هم فکر کرده بود. این استاد دانشگاه ملبورن از فشار مأمورین امنیتی میگوید، مأمورینی که به او گفته بودند اگر اتهام جاسوسی را بپذیرد حکم او را کاهش میدهند یا آزادش خواهند کرد. او همچنین میگوید مأمورین امنیتی بارها به او پیشنهاد دادند که برای آنان جاسوسی کند. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشگاه ملبورن استرالیا، تابستان سال 97 به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در کنفرانس بین المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرد، اما هنگام بازگشت به استرالیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. اما کایلی مور گیلبرت نخستین شهروند خارجی نیست که پس از آزادی و بازگشت به کشورش از شرایط سخت بازداشت میگوید. پیشتر ژیا اوونگ، محقق آمریکایی و دانشجوی دکترای تاریخ، هم از 1200 روز حبس خود در زندان اوین گفته بود و فشارهایی که متحمل شده بود تا اعتراف کند که جاسوس آمریکاست. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی هم که از سال 92 تا 94 در ایران زندانی بود، شرایطی مشابه داشت. او 544 روز حبس خود را تجربه ای تلخ توصیف کرده و شرح آن را در کتابی نوشته است. شرایطی که همین حالا شماری از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران تجربهش می کنند. افرادی که یا زندانی اند یا ممنوع الخروج و در انتظار حکم نهاییشان، از جمله مراد طاهباز، سیامک نمازی، عماد شرقی، نازنین زاغری، میمنت حسینی چاوشی، فریبا عادل‌خواه و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده. افرادی که مدافعان حقوق بشر آنان را گروگان جمهوری اسلامی مینامند. جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته شماری از شهروندان خارجی یا دو تابعیتی را بازداشت کرده و در برخی موارد در قبال آزادی آنان خواسته هایی را مطرح کرده است. از جمله آزادسازی دارایی‌های ایران یا آزادی آن دسته از ایرانیان زندانی در کشورهای خارجی که به دلایلی از جمله دور زدن تحریم‌ها یا انجام عملیات تروریستی در زندان به سر می‌برند.
همزمان کانادا به نمایندگی از 4 کشور که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی جان باختند در شورای حقوق بشر ملل متحد از جمهوری اسلامی خواسته است به پرسش‌های گزارشگر ویژه ملل متحد در خصوص دلایل آن فاجعه پاسخ دهد. آنا رایسکایا.
کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در بیانیه مشترک از ایران خواستند هرچه سریع‌تر به نام گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد. با مسئولین و نهادهای سازمان ملل متحد برای رفع نگرانی‌ها درباره این سانحه به طور سازنده همکاری کند. تحقیقات جامع و شفاف جنایی را به پایان برساند. گزارش کامل و منطقی درباره رویدادهایی که منجر به سرنگونی پرواز 752 شد ارائه دهد و از اذیت و آزار بستگان قربانیان در ایران و کشورهای دیگر بپرهیزد. افغانستان پنجمین کشور عضو گروه هماهنگی و پاسخدهی به قربانیان پرواز 752 از این بیانیه حمایت نکرده. لزلی نورتن سفیر کانادا در سازمان ملل بیانیه 4 کشور که شهروندانشان در سرنگونی پرواز 752 جان باختند را در 46مین نشست شورای حقوق بشر قرائت و اعلام کرد. در نشست بعدی آگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در قطعهای فراقانونی در جلسه پرسش و پاسخ در رابطه به مسائل سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشارکت خواهد کرد. آگنس کالامار 2 هفته پیش نامه 45 صفحه‌ای خود را که در بردارنده سوالات مرتبط به سرنگونی پرواز 752 است منتشر کرد و بران است توضیحاتی که حکومت ایران تکنون درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما داده تناقض‌های بسیاری دارد. در واکنش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اطلاعات ارائه شده توسط گزارشگر سازمان ملل را مخدوش و جهت‌دار دانست و مدعی شد او فاقد صلاحیت لازم برای بررسی این پرونده است. وی تأکید کرد پاسخ همه سوالات با انتشار گزارش فنی نهایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی ارائه خواهد شد. چهارشنبه رالف گودل مشاور نخست وزیر کانادا در مسائل پرواز 752 در توییتر نوشت گزارش فنی ایران باید به جامعه جهانی نشان دهد آیا پرواز در حریم هوایی این کشور و پیرامون آن امن است یا نه. برای پرواز 752 دقیقاً چه اتفاقی رخ داد و دلایل آن چیست؟ چرا پروازهای غیر نظامی در آن شب متوقف نشد و آیا ایران اطلاعات لازم را به خطوط هوایی برای ارزیابی تهدیدها ارائه کرده؟ یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید هدف از گزارش فنی ایران شرح تدبیر برای جلوگیری از سوانح مشابه است و این کار بدون مشخص کردن جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد امکان پذیر نیست. مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت سوالات آگنس کالامار گزارشگر سازمان ملل و یارالف گودل مشاور نخست وزیر کانادا همان سوالات است که اوکراین طی مذاکرات با ایران مطرح کرده.
معتقدیم پاسخ شفاف به این سوالات تصویر کامل و روشن از شرایط سرنگونی این هواپیما ترسیم می کند. طی دور دوم مذاکرات در تهران در پاییز گذشته 10 سوال از ایران مطرح کردیم. پیش از انتشار گزارش فنی ایران نمیتوانم درباره آن اظهار نظر کنم. اما تکرار میکنم مطالبه ما ساده و مشخص است. گزارش فنی باید تمام جزئیات و دلایل این سانحه را توضیح دهد و تحقیقات شفاف جنایی تمام افراد مسئول این جنایت را معرفی کند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران همواره بر وقوع خطای انسانی تأکید کرده. اما اوکراین و کانادا میگویند ایران باید برای اثبات این روایت شواهد کافی ارائه دهد. چند روز پیش محمد زیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد از لحاظ فنی اختلاف نظری بین کشورها وجود نداشت و گزارش فنی نهایی تا پایان هفته جاری منتشر می شود. چهارشنبه محمود وایزی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، انتشار گزارش سرنگونی هواپیمای اوکراینی را حق خانواده های جان باختگان و کشورهایی که شهروندانشان در این پرواز جان باختند دانست. آن نرایسک رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2402-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.